بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. بستر مسئله 39 و مبحث سماع و استماع صوت اجنبیه بود که پس از مقدمات و بیان اقوال و مقاماتی که در اون مباحثی وجود داشت پرداختیم به همین موضوع استماع صوت اجنبیه من غیر تلدد و ریبه، و بحث این بود که شنیدن و استماع صدای زن نامحرم حتی اگر تلذذ و ریبه‌ای هم در کار نباشد چه حکمی دارد؟ حرام است، مکروه است یا جایز است؟ ابتدا قرار شد که اقوال ادله حرمت را بیان کنیم و در ادله حرمت اجماع و اون روایتی که مرحوم علامه نقل کرده بودند که صوت المرأة عورتون رو بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل سوم که تمسک به روایاتی بود که در باب ابتداء سلام بر زنها در جامعه روایی وارد شده بود، از جمله در باب 131 مقدمات نکاح از وسائل شیعه. عرض شد که این روایات ولو این که از منظری به عنوان دلیل در این بحث مورد توجه قرار می گیرد، اما در این حال با اون بحث سلام بر زن و حکم اون هم ارتباط داره، بلکه مستقیم با اون بحث ارتباط داره، غیر مستقیم یک ارتباطی با مبحث ما دارد. از این جهت است که ضمن این دلیل سوم در واقع ما داریم مسئله علاوه بر مسئله 39 مسئله 41 به نظرم که مربوط به سلام هست را هم بررسی میکنی. در این دلیل سوم که روایاتی است که نهی میکنه از ابتداء سلام به زن و اون را حالا یا تحریم یا تنزیه میکنه، دو روایت در ابتدای همین باب 131 بود. روایت اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام بود، و روایت دوم عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام بود. هر دو از امام صادق علیه السلام بود. نسبت به سند این دو روایت عرض کردیم که در اون سند اول اونی که محل بحث هست همون مسعد ابن صدقه است، و حتی وجود دو نسخه هم در قبل از اون مانعی از تصحیح و توثیق روایت نیست. عمده بحث در مسعد ابن صدقه است. درباره مسعد ابن صدقه قرار بود که یه مقداری بحث بکنیم، ولی بالا با ملاحظه مباحثی که سابق داشتیم دیگه ازش میگذاریم و ارجاع میدیم به ملاحظه همونها. شاید اگر ورود میکردیم یکی دو نکته جدید هم احتمالا وجود داشت، اما احتمالا اهمیت زیادی نداشته باشد. ولی زمان مسعدت صدقه رو الان بحث نمیکنیم، فقط به اجمال عرض بکنیم اونچه که سابق ما درباره مسعدت ابن صدقه صحبت کردیم خلاصه اون عبارت هست از این که نه وجه برای توثیق مسعدت ابن صدقه و یا تصحیح مفاد روایت او در اون بحث که اینجا هم شبیه همونه ذکر کردیم. نه وجه برای توثیق مسعدت ابن صدقه و یا تصحیح مفاد روایت او در اون مبحث و این مبحث ذکر شد و ما اون نه وجه را همه پاسخ دادیم و گفتیم هیچ یک از اونها به تنهایی دلالت تام بر توثیق ندارد، اما در پایان گفته ایم بعید نیست که جمع تعدادی از این علائم و شواهد توثیق ما را مطمئن به وثوق شخص مسعده یا لااقل روایاتی از مسعده از قبیل این روایت که در اصول مثلا کافی آمده است و قرائنی از این قبیل، این مستبعد ندانستیم، نه اینکه یکی از اون یا چند تا از اون شواهد و ادله توثیق را به تنهایی تمام دانسته باشیم، نه، هر یک را محل بحث و مناقشه قرار دادیم، اما بعید ندانستیم که بر جمع برخی از اونها موجب اعتماد بر وثوق روایی یا لااقل مروی مسعدت ابن صدقه باشد که اینجا هم تقریبا از همون قبیل هست. این خلاصه یک بحث طولانی چند روزه است که سابق داشتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. جاشون هم را دوستان گفتن تو این که اجدایی که چاپ شده جده چنده چیه؟ یادتون نیست؟ بله، ذیل مسئله 20 اجتهاد و تقلید که چاپ شده اونجا می فرمان این مبحث آمده. ظاهران یکی دو بار همین بحث رو طرح کردیم و حاصلش این شده، 9 تا وجه ذکر شده و تجمیع اونها شد تولید یک وثوق به صحت خود مسعده یا روایات او داشته باشد. این پروندهش رو میبندیم دیگه، وارد در این بحث رجالی نمیشیم. البته در اون مبحث علاوه بر بیان اون نوع دلیل برای توثیق مسعده، یکی دو وجه هم در تضعیف او وارد شده در کتب رجالی که اونها را هم نقد کردیم. البته یعنی دو سه تا تو تضعیف هم در باب او آمده، اونها را نفی کردیم، ادله توثیق هم را به طور مستقل یک به یک مناقشه شده. اون حاصل بحث ما اونجا اینطوره، هم نه دلیل توثیق مناقشه شده، هم چند دلیل تضعیف مورد مناقشه قرار گرفته و شده در واقع در تکافع ادله هر دو دلیل از بین رفته و ما موندیم خب توثیقم که تام نشه نتیجه تابع اخص مقدماته. فقط گفتیم بعید نیست که برخی از اون چیزهایی رو که جدا جدا و مستقل نقد کردیم جمع اونها قابل استدلال برای توثیق مسعدت ابن صدقه باشه. از این روز که این روایت ممکنه، بعید نیست که بگوییم معتبر است. این بحث سندی روایت اول. اما روایت دوم اینه، در همین وسائل باب 131 روایت دوم که اون هم از کافی شریف هست، اینطور است که مرحوم کلینی نقل میکنن ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان قیاط ابن ابراهیم، که مقصود از این محمد ابن یحیی ها اینطوره، اولی که میفرماد که و ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی العطار قمی است که توثیق های روشن و خوبی دارد. بعد ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که باز توثیق دارد. بعد هم ان محمد ابن یحیی الخزاز که اون هم توثیق دارد و ان غیاث ابن ابراهیم که اون هم موثق هست و توثیق داره. روایت دوم هم کاملا معتبره و روایت اول هم بعید نیست که با تصحیح محمد ابن مسعدت ابن صدقه اون را معتبر بشماریم. خیلی خوب، حالا وارد مباحث دلالی این روایات میشیم که در روایت اول این بود که امام صادق نقل فرمودند که قال امیر المؤمنین علیه السلام که لا تبدأ النساء بالسلام و لا تدعوهن الى الطعام، آغاز نکنید به سلام و اونها را برای طعام دعوت نکنید. بعد در ذیل این هم استشهاد شده به کلام رسول خدا فإن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال النساء عین و عوره فستروا عیهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت، یا وستروا عوراتهن بالبیوت، که در زنها هم یک عجز و ناتوانی وجود دارد، هم این که عورتن، ای اونها را با سکوت و مماشات با اونها معالجه کنید، که حالا در مراتب الغول برای همین فستروا عیهن بالسکوت دو سه تا احتمال ذکر شده که ملاحظه میکنید در مرات العقول مرحوم مجلسی. وستر و عوراتهن بالبیوت، عورت بودن اونها را هم با ستر در خانه معالجه و درمان کنید. خب در این مبحث دلالی این روایت مسائلی وجود دارد. اولین مسئله که تعیین کننده دلالت روایت بر بحث ماست این است که متعلق این نهی چیست. ظاهر روایت که ببینیم این است که بدء به سلام نسبت به زنها متعلق نهی قرار گرفته است، لا تبدأ النساء بالسلام، ابتدای به سلام نکنی. و این البته در اون منظومه مباحث روایی و فقهی هم بی وجه و بی جایگاه نیست، برای اینکه مسئله سلام و پاسخ سلام مجموعی از احکام در باب اون وارد شده خیلی مفصل. سلام یک ادب بسیار مهم اسلامی است و احکام فراوانی هم برای سلام و جواب سلام داریم، که ابتدای به سلام امر مستحب علل اصول و جواب سلام امر واجب علل اصول است. این قاعده کلی است که مطابق روایات آمده، استحباب البدء به سلام و وجوب و جواب سلام، این دو حکم علل قاعده است که مستند به اطلاقات و عمومات فراوانی است در روایات و ریشش هم البته در قرآن است که نسبت به جواب اذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن مثلها و مثلها، احسن منها و مثلها. اما هر یک از این دو حکم پایه استثناءاتی هم دارد، هم استثناءات دارد هم تأکیدات. اون حکم پایه جواب سلام خب هم مواردی استثناء داره هم مواردی تأکید داره که الان بهش کاری نداریم. بدء به سلام هم ضمن این که یک استحباب عام دارد در مواردی مؤکد است و در مواردی هم استثناء داره. بدء به سلام استحباب ندارد و ممکنه جاهایی علاوه بر این که استحباب نداشته باشد کراهت داشته باشد و ممکنه مواردی هم حرام باشه. و ازا هر دو حکم استثناءاتی دارد. حکم بدء به سلام هم استثناءات چندگانه ای دارد، نوعی از استثناء که در آن فقط استحباب رفع شده. نوع دیگر جاهایی است که استحباب مبدل به کراهت شده و نوع دیگر هم ممکن است مواردی مبدل بشود به حرمت و تغییر بکنه و به عناوین مستقل اولی یا به عناوین ثانویه. این بحث کلی و مقدمی اینجاست و در اینجا هم در ابتدا که ما با حدیث و این احادیث مواجه شویم، می‌بینیم متعلق نهی همین بدء به سلامی است که یک حکم پایه کلی استحبابی دارد، اما در اینجا نهی به اون تعلق گرفته. یعنی ابتدا اونی که به ذهن تبادر می‌کند یک استثنایی است بر اون قانون کلی استحباب البدء بالسلام، اما در این حال اینجا احتمالات دیگری هم داده شده که به خاطر اون احتمالات این روایات و دو روایت با بحث استماع صوت اجنبی ربط داده شده. بنابراین در اولین بحث دلالی اینجا سوال این است که متعلق چیست در اینجا؟ احتمال اول همینیست که بیان شد که متعلق همان چیزی باشد که در ظاهر ما اون رو ملاحظه میکنیم. بدء نساء به سلام متعلق نهی قرار گرفته، اونی که منهیست حالا یا به نحو تنزیه یا به نحو تحریم، ابتدا نساء به سلامه، آغاز کردن سلام به زن هست. این احتمال اولی که ظاهر ابتدایی روایت هم همین است. اما در اینجا یک احتمال دومی است که اون مبنای این استدلال در بحث ماست. احتمال دوم اینه که بدء نساء به سلام ولو اینکه در ظاهر موضوع قرار گرفته است، اما با قرائنی و شواهدی ممکن است بگوییم این موضوع نیست، بلکه تعلق نهی به بدء النساء بالسلام به خاطر این است که این بدء النساء بالسلام یه زنجیره ای درست میکنه که پایان اون زنجیره یه کار حرامی. این داره به خاطر اون حرمت نهایی که در پایان این زنجیره سلام و جواب هست نهی رو آورده رو این. چطوری است این زنجیره؟ زنجیره اینطوره، وقتی که کسی شروع به سلام میکنه علالقاعده طرف هم جواب میده، او که جواب میده علالقاعده او هم جواب را میشنود، پس او شروع به سلام میکند یک، طرف جواب میدهد دو، او جواب را میشنود سه. بنابر احتمال دوم این بدء سلام که نهی شده است به خاطر این است که اون نهایت این بدء نساء سلام شنیدن صوت این اجنبی است و شنیدن صوت اجنبی حرام است. چون اون شنیدن حرام است روایت میگه که آغاز به سلام نکن. این احتمال دوم در اینجاست که بدء نساء به سلام که متعلق نهی قرار گرفته است به خاطر این است که دنبالش جواب میاد و دنباله جواب او میشنود صدای زن اجنبیه را، صدای زن اجنبیه را میشنوه، و چون این شنیدن حرام است اون وقت بدء نساء بالسلام را تحریم کرده یا متعلق نهی قرار داده. این احتمال دومه. مبنای استدلال به این روایات در باب حرمت یا کراهت استماع صوت اجنبی همینه. البته این را همه می فهمند که وقتی که دلیل میبینیم باید خود اون چیزی که متعلق نهی قرار گرفته اون را متعلق بدانیم، ولی اینجا قرائن و شواهدی در ذهن آقایان وجود داشته که این را منصرف به و توجیه کردن به این که متعلق این نیست، متعلق یه چیز دیگری است. لا تبدأ النساء بالسلام را حضرت کنایه قرار داده است بنابر احتمال دوم از این که لا تسمع صوت الاجنبیه، به جای این که بفرماد که لا تستمع صوت الاجنبیه، لا تسمع صوت الاجنبیه، اجتنبوا عن استماع صوت الاجنبیه، کنایه قرار داده از اون به این تعبیری که بدء به سلام نکنی، و الا بدء به سلام هیچ موضوعیتی نداره. میخواد بگه که صوت اجنبی را نشنوید حتی در مقام سلام و جواب سلام، تأکیدی داره. میخواد بگه در ممکنه کسی به ذهنش بیاد که شنیدن صوت اجنبیه اشکال دارد، ولی در مقام سلام و جواب این اشکالی ندارد. خود به این دلیل که آمده این را کنایه از اون مسئله قرار داده. یعنی اگر کسی سوال بکنه که برای چی کنایه قرار داده، میگه به دلیل اینکه ممکنه به ذهن کسی تبادر کند که استماع صوت اجنبیه در مقام پاسخ سلام این مانعی نداره. حضرت تأکید میکنه که نه، همین هم اشکال داره. مطابق به جایی که بگه که لا تسمع صوت الاجنبیه ولو فی مقام استماع جواب السلام، میفرماد لا تبدأ النساء بالسلام. این احتمال دومه که متعلق اینجوره. این که کسی بگه نه، از باب اون نیست. دقت بکنید، توجهتون خوبه ولی از باب اون نیست. حالا من برای توضیح بیشتر این مسئله اینطور عرض میکنم که این که ابتدای زنجیره را منع کرده به خاطر این که به یک انتهایی میرسد که اون حرام است، بنابر احتمال دوم، این دو جور میشه توجیه کرد. یکی این که بگیم داره نهی از مقدمه میکنه، نهی از مقدمه میکنه و این نهی از مقدمه در واقع حرامه، برای اینکه او بدء به سلام که میکنه او جواب میده و جواب او هم منجر میشود به استماع او، چون استماع حرامه و مقدمه رو نهی کرده. این یک تقریر از مسئله است که این یه مقدار خب محل تردیده، برای اینکه حرمت مقدمه خیلی حرمت مقدمه حرام امر واضحی نیست، عقلا و شرعا هیچ کدومش وضوحی نداره جز در مقدمات تولیدیه اونطور که در اصول آمده. اما تقریر دیگری که بیان ما هم ناظر به اون بود برای احتمال دوم، همین تقریره که لا تبدأ النساء بالسلام را کنایه از این قرار داده. کار به این نداره که حالا او که میگه جواب او واجبه واجب نیست چی، میگه این جمله رو من کنایه قرار دادم از اینکه لا تسمع صوت الاجنبیه ولو فی مقام جواب السلام، به جایی که بگه لا تسمع صوت الاجنبیه ولو فی مقام جواب یا فی مقام جواب السلام، کنایه از اون قرار داده که لا تبدأ النساء بالسلام. این یک بیان کنایی است. وجهش البته این ارتباط علی و اعدادی، علی اعدادی بین این زنجیره است، ولی نه از با نهیش به خاطر اون نیست، متعلق همون خود اون مکناعن هست، نه اینکه نهی آمده باشه رو مقدمه از باب نهی از مقدمه حرام، نه، نهی آمده روی اون مکناعن که لا تسمع صوت الاجنبیه. و به این ترتیب این تقریر دوم از احتمال دوم اقواست. البته کسی اون را هم ممکنه بگه، ولی خب اون یک تقریری است که جواب واضح و فوری و روشنی داره. این احتمال دومه که در اینجا مطرح شده و همونطور که خب در اذان شریفتون میاد ابتداءً این خلاف قاعده است، ولی در این حال گفته شده که ما با توجه به اون انس ذهنی که داریم با استماع و سماع صوت اجنبیه بعید نمیدانیم، بلکه ظاهر میدانیم که این بیان بیان کنایی باشد از متعلق حقیقی، به جای بیان متعلق مکناً کنایه به کار رفته است در اینجا. چی؟ نه نه کنایه است، کنایه عنوان مشیره، این رو عنوان مشیره برای یه چیز دیگه قرار داده که در روایات هم کم نداریم جایی که چیزی را کنایه از چیز دیگری قرار میده. ما همیشه که در بیاناتمون اینطور نیست که معنای لفظ را در معنای حقیقی به کار بریم، گاهی در معنای مجازی و کنایی به کار میبریم. اینجا در معنای کنایی به کار رفته. حالا اگه اجازه بدید
سلام مصداقی از استماع صوت اجنبی و نامحرمه، اون مصداق مورد نظر نبوده کلا.
ها نه نه ها، این کنایه قرار داده از این که لا تسمع صوت الاجنبیه فی مقام جواب السلام، بقیه موارد دیگه به فهوا معلوم میشه. خیلی این قای خصوصیت هم نمیخواد، به فهوا معلوم میشه که لا تسمع صوت الاجنبیه در مقام جواب سلام، بقیه موارد دیگه حتما همینطوره. اون فهواست، خیلی الغای خصوصیت نمیخواد. حالا اگر کسی فهوام تردید کرد الغای خصوصیت میشه، ولی فهواست اینجا. وقتی که در سلام و جواب سلام که یک سنت جا افتاده خیلی قاطع و محکمیست، میگه اونجا هم صوت او رو نشنو، اون وقت عرض شود که این به طریق اولا میگه که موارد دیگر هم استماع صوت نکن. بله این نکته رو باید اضافه کنیم، متأ به فهواست یا القای خصوصیته. اون وقت این روایت دلیل مطلقی شد برای این که به اضافه مقدمه دلیل میشه بر مطلق حرمت مطلق استماع صوت اجنبیه، و اطلاقش هم طوریست که دیگه مقام تلذذ و ریبه هم که نیست. اینجا الان بحث تلذذ و ریبه نیست، اطلاق داره. پس این استدلال به این روایات مبتنیست بر این احتمال دوم با این مقدماتی که گفتیم. یکی این که بدء نصاب السلام بیان حقیقی نیست بلکه کناییست، و این کنایه از لا تسمع صوت الاجنبیه فی مقام جواب السلامه. این یک. دو هم این که این نهی از مورد جواب سلام، استماع جواب سلام، تعدی میکنه و تسری میکند به سایر موارد استماع بالفهوا یا لااقل به تنقیح منات. و این دو. و سوم هم این که این نهی هم دیگه نهی مطلق هم هست، چه تلذذ و ریبه ای باشد چه نباشد. به این ترتیب و بنابر احتمال دوم با تقریری که ارائه شد، این روایت دلیل بر بحث استماع صوت الاجنبیه و حرمت آن میتواند باشد. هم روایت اول هم روایت دوم که لا تسلم على المرأة. چی میفرمید آقای چهار؟ گرچه این بحث ادامه داره ولی بفرمایید. دارم گذشت دیگری
مثلا من از باب دارم حالا
بله بله اتق الله معفو و از این قبیل. حالا هم کنایه ما داریم در مواردی از آیات و روایات، هم این فهوا هم طبعا داریم. اینجا به این ترتیب میشه دیگه. خیلی یک احتمال سومی هم اینجا وجود دارد که به این شکل طرح نشده ولی قابل توجه هست، اما شاید حالا اهمیت خیلی بالایی نداشته باشد، اما در این حال قابل توجهه. و احتمال سوم این است که بگوییم لا تبدا النساء بالسلام کنایه است و داره عرض شود که یعنی کنایه است از این که زن نباید جواب بدهد. آخر زنجیره رو نمیگیم، میگیم وسط زنجیره را هم میگیرد. یعنی لا تبدع النساء بالسلام داره میگه که شما نشنوید و کنایه قرار میده اون را، از یعنی لا تبدع النساء بالسلام را کنایه قرار نمیده از نشنیدن شما، بلکه از نگفتن او، پاسخ ندادن او، یا لااقل این را هم میگیرد. چون ممکنه بگیم لا تب، احتمال دوم این بود که این لا تبدع النساء بالسلام کنایه از همون کار خود این طرفه، میگه ابتدای به سلام نکن، یعنی استماع صوت او نکن در جواب سلام. احتمال سوم ممکن است اینطور داده بشه که علاوه بر این داره یا مستقیم نهی میکنه، کنایه قرار میده از اینکه او نباید جواب بده، یا اینکه اون رو هم میگیرد، یعنی داره نهی میکنه از اینکه او جواب بده. یعنی در واقع میخواد بگه که شما ابتدای به سلام نکن، یعنی سلام تو کلا سلامه، ولذا او دیگه جواب لازم نیست بده، یا لازم نیست بده، یا حالا ممکنه بگیم نه بالاتر مثلا نهیم به اون تعلق گرفته. اینم یک احتمال دیگره که این حالا در کلمات به این شکل نیامده. احتمال سوم اینه که لا تبدع النساء بالسلام در واقع داره ارزش سلام را نسبت به زن القاء میکنه و میخواد بگه که او لازم نیست به این جواب بده. اینم یک احتماله که لا تبدع النساء بالسلام در واقع یه جوری داره یک حکم وضعی رو میگه که نتیجهش عدم وجوب سلام، وجوب جواب بر زنه، یا حتی ممکنه بالاتر اشکال و حرمت در این که او جواب بده. میگه شما آغاز به سلام نکنید، یعنی سلام شما بی اثر است، حکمی بر این مترتب نیست. حکم سلام چیست؟ جواب، وجوب سلامه، وجوب جوابه. اینجا وجوب جواب نداره، بلکه ممکنه بگیم میخواد بگه که اون حرمت داره، اصلا اون نباید جواب بده، این سلام شما کل عدمه، ولذا اون نباید جواب بده، بلکه ممکنه بگیم حرامه جواب بده.
ملت این هم همون حرمت شنیدن صوت اجنبیه است یا چیز
دیگه؟ ممکنه اون وقت در توجیه این مسئله ممکنه بگیم علتش اونه که اگر اون باشه اون وقت حرمت استماع هم میرسونه. ممکن هم هست که بگیم نه این نیست، اینجا سلام را کل عدم فرض گرفته در این مقام، که دیگه اون وقت ربطی به سماع و استماع ندارد. ممکنه جهات دیگری در فلسفه حکم باشد، یا اگر هم داشته باشه حرمت را نمیرسونه و در حد کراهت و اینها. این احتمال سومه. این احتمال در کلمات نیامده. خود این احتمال هم چند تقریر داره که من اینا رو دیگه از هم جدا نکردم، از قبیل این که بگیم این لا تبدع النساء بالسلام کنایه از اینه که او واجب نیست یا حرام جواب بده، یا اینکه نه این از شبت که داره بیان این میکنه که این بدع به سلام کنایه از اون نیست، اون نتیجه شه. بدع به سلام کل عدمه، لا تبدع النساء بالسلام این نهی به اون معنا نیست، مثل چیزای وضعیه داره میگه این کل عدمه، این نیست، این سلام، سلامی که احکام شرعی بر اون مترتب باشه نیست. یعنی در واقع یه نوع حکومت تزییقی داره به وجوب جواب سلام، یه حکومت تزییقی داره. ادله میگه باید جواب سلام رو داد، و این میگه که لا تبدع النساء بالسلام، میگه این سلام نیست، هذا لا سلام، که اون وقت لازمش اونه. والا هر کدام از اینا رو میشه بگیم این مدلوله اون لازمه، میشه بگیم اون مدلوله این لازمه، و میشه بگیم این حکم تکلیفیه، میشه بگیم وضعیه. این احتمال سوم دیگه حوصله‌اش نیست، ولی خود این 3-4 تقریر داره، ولی اجمالا اینه که این یه چیز دیگری رو اصلا میگه روایت، و بیشتر ناظر به اون وجوب سلام و امثال این هاست که بنابر بعضیش حالا با سماع و استماع هم ربط پیدا میکنه، بنابر بعضی نه. این هم احتمال سومی که در کلمات جایی ندیدم آمده باشه، ولی قابل تر هست، یا شاید از جهاتی کمتر از اون احتمال قبل نباشه. بسیار خوب، عرض شود که در باره احتمال دوم که مبنای استدلال به روایت در بحث ماست، مناقشاتی وارد شده است که یک مناقشه اونیست که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن، تعبیرشون اینه که لو کان النهی من اجل حرمت سماع صوتهن لکان الاولا النهی به جواب المرأه توجیه بله لکان الاولا توجیه الخطاب الیها، اگر میخواست بگه که استماع نکن، درست این بود و اولا این بود که خطاب رو متوجه زن بکنه، بگه که جواب نده، جواب نده. و این عرض شود که مثلا اولا این بود که خطاب بره به سمت خود اونی که متعلقه، یعنی بگه استماع نکن، یا لااقل بگه که بر او واجب نیست جواب بده، برای اینکه اسماع حرامه، بس بره اونو بگه، چطور با چند واسطه اومد روی جواب سلام. حضرت آقای زنجانی از این یک پاسخی دادن که حالا اون پاسخ هم خودتون ملاحظه بکنید، بخوام وارد اون پاسخ و ابعادمون بشیم، اینو دار نیاز به یک بحثای خود مفصل تره، ولی اجمالش اینه که گفتن که این پاسخ شما تمام نیست، برای اینکه من المحتمل این که یجب علی المرء جواب السلام ولو من باب تزاحم، چون این که شما میگید اگر این رو میخواست بگه مناسب بود بگه که به زن خطاب بکنه که جواب نده، ولی نه، ممکنه که بعد از اینکه او سلام میکنه ولو جواب او ابتداعا اشکال داره، ولی چون او بعد سلام کرده و مقام تزاحمه بر او واجب باشه و لذا به اون متوجه نکرده. این حالا اشکال آقای خویی و جوابی که حضرت آقای زنجانی دادن چی میکنید؟ بعد خود آقای مناقشه دومی که خود آقای زنجانی آوردن اینه که عرض شود که اگر مقصود اینجا اسماع و استماع صوت بحث سلام بود و اینکه میخواد بگه جواب سلام دادن و شنیدن از باب سماع و استماع صوت هست، یه نشانی از این که زن سلام نکنه یا جواب سلام نده با در روایات باشه، ما هیچی نمیبینیم، پس معلوم بشه که اون مقصود نیست، یه نشانی از این مسئله سماع استماع بایستی باشه و اونجور چیزی نیست. و اینم می‌فرمایید ایشونه، این دوتا مناقشه رو من خیلی عبور که سریع عبور کردم، مناقشه آقای خویی است، نقل شده آقای زنجانی رو نقل کردن جواب دادن و بعدم خودشون مناقشه کردن، منتها مناقشه اصلی به روایت اینه، مناقشه اصلی روایت اینه که علل اصول و علل قاعده همان چی که در خطاب متعلق نهی قرار میگیرد موضوعیت داره و اصالت داره، اصالت الموضوعیه در عناوینه، این بارها گفته شده تو زن آقایونم، زن شریف آقایونم همینه دیگه، اصل اینه که همین بدء السلام، بدء النساء بالسلام، خود این به ما هوه هوه موضوعیت داشته باشه، این که ما بگوییم این حکم یک حکم، این عنوان یک عنوان کنایی است، این خلاف اصل، اصل اینه که هر عنوانی خودش موضوعیت داره، یا بگیم این حکم یک حکم طریقی یا مقدمی یا طریقی است، اینم خلاف قاعده است، ولذا اصل در عناوین هم موضوعیت، اصل در احکام هم نفسیت و عدم طریقیت و مقدمیته. بایستی یک قرینه‌ای پیدا کرد برای اینکه از این اصل ما بریم بیرون. این قرینه هم در اینجا چیز واضحی نیست. بله اگر یک شاهدی داشتیم که بحث سلام و جواب دادن در روابط زن و مرد هیچ موضوعیتی نداره، اون وقت میگفتیم خب این علتش چیز دیگریست. اما ممکنه که ولو اینکه اون مباحث شهوانی و اینها یک فلسفه عام کلیست که بر غالب روابط زن و مرد و احکام در این زمینه سایه افکنده، ولی همون اون وجه عام موجب شده که خیلی از عناوینی که در حال تلذذ و ریب هم نیست مورد حرمت قرار گرفته باشه یا کراهت قرار گرفته باشه. اصلا خود پوشاندن سر و از موی و بدن حتی اونجایی که تلذذ نیست حرامه، ولی اون که فلسفش اونه. ولی ما الا ماشاءالله خطاباتی داریم که فلسفه عام اون مسائل جنسی و روابط شهوانی بر اون سایه افکنده، ولی عنوان دیگه اصلا ملازمه با تلذذ و ریبه نیست. این امر معنوسه، ملموسه. و با این توجه ممکنه بگیم که نه اصلا خود این سلام و جواب رو شارعی محدودیتی درش گذاشته، ولی محدودیت تنزیهی، برای اینکه رعایت اون مسائل واقعی رو بکنه. همین که احتمال میدیم فلسفه ای داشته باشه، قابل توجیه باشه، این کافی است که از ظهور دست بر نداریم. ظهور خطاب بنابر اصالت الموضوعیه و اصالت النفسیه در حکم و موضوع، ظهور خطاب اینه که این بدع النساء بالسلام به ما هوه هوه همانطور که در احتمال اول گفته شد متعلق نهی قرار گرفته، ولو اینکه فلسفه های خیلی کلی داشته باشه، اما اون فلسفه و نکات حاشیه ای در حدی نیست که قرینه لفظی یا حالی درست کند که ما بدع النساء بالسلام را از موضوعیت ساقط کنیم، بگیم این کنایه است از این که استماع نکن، یا اینکه کنایه است از این که او جواب نده، یا لا تبدا النساء بالسلام داره حکومت بر ادله داره میگه که این سلام کالعدمه. اینا همه یک معونه های زائده ای میطلبد که باید ما خارج بشیم از این اصول پایه‌ای که میگیم اصالت موضوعیه در عنوان، اصالت نفسیه در حکم، اصالت عدم الکنایه. اینا همه اصول سائد بر استظهارات ما هستن. بخوایم از اینا بیایم بیرون قرینه میخواییم. قرینه ای که ممکنه کسی اینجا ذکر بکنه برای اینها این است که ما میدانیم در اینجا اونی که مهم است اون مسئله روابط جنسیتی و امثال اینهاست، و در اینجا هم اونی که مصداق داره همون سماع و استماع. منطقه جواب داده میشه که نه، اینا ممکنه مستقلن موضوعیتی داشته باشه در روابط زن و مرد، و حتی اگر بحث سماع و استماع نباشه، این سلام دادن آغاز یک رابطه است. میگه این رو محدودش کن، آغاز یک رابطه است، میگه این رو محدود کن، که در کلمات آقای زنجانی هم به نحوی این نکته آمده، منتها نه به این بیانی که مرز کردم. بنابراین خیلی این وجهی که آقای خویی و آقای زنجانی آوردن که تا حدی هم وجوه بدی نیست، حتی اون پاسخی هم که ایشون به آقای خویی هم دادن اونم قابل مناقشه است، منتها اینا همه یه معیدات ثانوی است برای اینکه ما از اون اصول دست بر نداریم. اگر اینها هم نبود باز میگفتیم طبق قواعد همون احتمال اول. بله؟
به نظر این قرینه تناسب با موضوعه، یعنی اگر خانم بیا یه لفظ دیگه ای بگه به جای سلام، مواجهه که میشه با هم مواجهه میکنن یه حرفی بزنه، اون مشکل نداره؟ به نظر میاد
که نه حالا اونم باشه میگه که بد چی نکن، این روایت داره میگه محادثه ای با زن نکن، روایت هم داریم دیگه، لا تحادثونه، با اونا شروع به صحبت نکن، صحبت نکن، اونم کراهت داره. اینا مصداقی از اونه. بله بله، البته این مصداقی از اونه، ولی نه اینکه اصلا اینو کنایه از یه چی عنوان دیگری قرار بدیم. حالا ولی الکلام تتمتا ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم.
سلام.